هنوز در ایام بایدن حضور داریم، توی آلمان میتونید اینو خیلی راحت فراموش کنید. اکثر اسلام ها این رو دیگه گذاشتن کنار، اما بچه ها شادی مراسم اوستن رو میدونن. اما توی کلیساهای شرق هنوز مراسم های بایناخ رو دارن تجریح میکنن. روسیه تا یونان هنوز این مراسم ها رو به خاطر دارن. این خوب هستیم ما این رو بدونیم و با اون پاهر و برداره که اونجا حضور دارن و از رو بگیم کنن با اونا همده رو یکی باشیم. میگه میخوام به یه قسمتی از واینا اشاره کنم که خیلی راحت و ساده در موردش فکر نمی کنن، در موردش فکر نمی کنن و درکش نمی کنن. میگه این کاملا واضح در بین مردم هست که خداوند به شکل انسان در بین انسان ها حضور پیدا کرد، اینکه مسیح نه تنها مسیح به عنوان فرزند انسان زاییده شد بلکه تمام دردهای انسانی رو هم کشید. این خیلی خوب هست که اینها رو به خاطر داشته باشیم. میگه همونطور که میدونید اون فرزندی نبود که توسط ازدواج دو نفر پدید آمده باشد. این فاجعه بزرگی بود، همونطوری که توی اکثر فرهنگ ها توی اکثر سنت ها داریم، وقتی یک کسی قبل از ازدواج باردار میشه یه آبروریزی خیلی بزرگی محسوب میشه به اون جامعه. اینو میکنید در متا که یوسف چقدر با احتیاط با این رابطه برقرار کرد، برای اینکه نمیخواست نامزدش رو در جلوی همه بیارو بیعزت کنه، بلکه خیلی راحت تر میخواست توسط این نامزدی این قضیه رو جمع کنه. این فرشته خداوند با یوسف صحبت کرد، اون زن و بچه رو بپذیر چون پدر اون بچه یه مرد دیگه ای نبود. بلکه شما در کتاب لوقا میخونید که روح خداوند به مریم نازل شد و توسط اون این بچه پدید آمد. و اون بچه در شرایط سیاسی سختی به دنیا آمد، نه تنها اینکه در فقر زیادی به دنیا آمد، بلکه از لحاظ بهداشتی حتی اون مکانش وجود نداشت. اون بچه در یه تویله به دنیا آمد، حتی روزای اول زندگیش رو هم توی تویله گذروند. و اولین تجربه‌ای که اون بچه در زندگیش کرد این بود که از اون مکان فرار کنه، پناهنده بشه و درخواست پناهندگی توی کشور دیگه رو بده. بعد از مدتی وقتی اون شرایط تغییر کرد، باز هم توسط فرشته خداوند به یوسف اظهار شد که تو میتونی برگردی به کشور خودت، اما مسیح میگه در کشور خودت حتی خالی شد مثل پناهنده های کوچی به جاهای مختلفی مجبور شد مهاجرت کنه. و در قسمت های دیگه از کتاب میخونیم که با دردها و رنجهای زیادی در زندگی خودش کشید و کسی بود که تحقیر شده بود از همه، اون به عنوان یه شخص بیگناه اما مثل یه شخص جنایتکار برای صلیب رفت و کشته شد. حتی با همه اون درد و رنجی که برای صلیب کشید، حتی یک نفر اونجا پیدا نمیشد تا هم دردی کنه به خاطر اون دردها و رنجهایی که میکشید. به صلیب کشیده شدن تا امروز یکی از روشهای کشتن هست که به طرز فجیع انسانها رو به صلیب میکشن. وقتی به یه انسان زنده و به قسمت مچ دستش میخ کوبیده میشه، توی لحظات آخر زندگیش اون درد و رنج‌ها رو کشید وقتی انسانی این جنایت رو انجام نداده و به عنوان انسان نرمال به روی صلیب کشیده میشه، میگه باز هم اشخاصی بودن که همدردی داشتن با اون شخص و یا تلاش میکردن بهش کمک کنن تا زودتر بمیره و یا اون درد و رنج رو کمتر کنن. حتی در این موارد هم برای صلیب مسیح رو مورد آزار اذیت زیادی قرار داد. چرا اینجوری بود؟ در نامه ایرانیان، اینو به ما گفتن، در نامه ایرانیان نوشته شده که اون کاهن اعظم هست و اون شخصی هست که با همه دردهای ما یکی هست و ما هم دردی میکنه. چون میگه این طبیعی هست که مسیح خودش همه اینها رو تجربه کرده. وقتی ما الان میگیم خدا مهربون هست، دقیقا بستگی داره شرایط زندگی ما، ضعیف بودن ما و این دردها و رنجها رو خودمون بشناسیم. این به دیگه طرف قضیه هست. این دقیقا اون چیزی هست که با مراسم وایناکس رابطه داره. قسمت دیگه ای که آیه امروز یک شنبه به ما میگه در نامه رومیان فصل 8 آیه 14 نوشته شده. از 14 تا 17 میخونیم. زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی میکنند فرزندان خداوند هستند. پس همچون بنده‌ها رفتارمان آمیخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نماییم، فرزندانی که به عضویت خانواده خدا پذیرفته شدند و خدا را پدر خود میخوانند. زیرا روح خدا در عمق وجود ما به ما میگوید که ما فرزندان خدا هستیم و اگر فرزندان خدا هستیم وارثان او نیز خواهیم بود. با عبارت دیگر خدا تمام آن جلال و شکوهی را که فرزند خود عیسی مسیح داده است به ما اعطا نیز خواهد کرد. خاص بودن مسیح نه تنها این نیست که به عنوان به شکل انسان در بین ما حضور پیدا کرد، بلکه این هست که توسط اون روح خداوند در بین انسان ها زندگی کرد. در عهد قدیم اینو میخونیم که بارها و پیامبران توسط روح خداوند هدایت می شود. در مورد سمسون می کنیم باقا تکرار شده. در مورد ساول و نشانه های از روح خداوند رو هم تا در مورد موسا شو می کنیم، در مورد ابراهیم و همه اونهایی که توسط روح خداوند کلام خداوند رو بازگو کردن. اما این یه خاصیتی وجود داشت، اونها متفاوت بودن، متفاوت‌تر از بقیه انسان‌ها. اونها آدمای خاصی بودن، قلبشو نگاه میکردن و این هم دقیقا درست هست. برای مثال در مورد ایلیا و ایلیسا میخونیم که توسط اشخاص مختلف تحت حکارت قرار میگرفتن، اما اونها توسط قدرت خداوند این تحت حکارت قرار گرفتن رو مجازات کردم. ایلیا توسط روح خداوند از آسمان آتشی رو فرستاد بر اون سربازایی که میخواستن رو دستگیر کنن. در مورد ایلیزا زمانی که یه گروهی از بچه های میان و میخوان اونو آزار اذیت کنن، اون شخص لنگی میفرسته به اون بچه ها و بعد از مدتی کسی میاد با اونا میخورد. همینطور این به ما هم اختیار داده میشه که در عهد جدید این واقعا ترسناک هست که در دستان خداوند خدای زنده قرار میگیرید. در قسمت دیگه میکنیم با همه بی احترامی ها و بی ادبی هایی که از طرف اشخاصی به جمع مقدسی انجام میشه، یه دوری خواهد آمد که همه باید اونو شهادت بدن، همه باید اونو زانو بزنن که مسیح آقای ماست. این خاصیت خدای زنده که در وجود همه ما انسان ها در بین همه ما انسان ها زندگی می کنم. این هم دقیقا بستگی به مرسل وایناخت داریم. میگه ما در دوره‌ای قرار داریم که اون خواننده معروف هم دقیقا اینو خونده، مقدس بودن خداوند، نفوذ اقتدار خداوند بر مسیح قرار گرفت و برای همه ایماندارها با همه احترام خداوند داده شد، اما در حضور در وجود این بدن ضعیف ما انسان ها. اون چیزی که ما امروز در نامه رومیان می کنیم یکی از مسائل مهم مسیحی بودن هست. این کاملا واضح هست که توسط قوس انسان ها یه زندگی تازه ای رو آغاز می کنن. قبلش اون زندگی نرمالی که ما انسان ها داریم یه دوره وجود داره که این زندگی خداوند در پنهانی رشد می کنه. ما اینو در نامه انجیل یوحنا می خونیم فصل یک. از آیه 10 تا 13 خوندن. گرچه جهان او را آفریده بود، اما زمانی که این جهان آمد کسی او را نشناخت. حتی در سرزمین خود و در میان قوم خود یهودیان کسی او را نپذیرفت. اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. ولی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولد نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان فرمود. یه شخصی بخواد مسیحی بشه، بهش حرف بزن تا مسیحی بشه، میگیم هیچ فایده ای نداره. میگه همه این که همه این کارهایی که یه شخصی انجام بده برای این که تلاش کنه تا یه شخصی رو تو این راه بیاره، میگه اینها هیچ کمکی نمی‌کنه. فقط اون اشخاصی اجازه اینو دارن که فرزند خداوند بشن. در نام مسیح ایمان بیارن، در نام مسیح بپذیرن که مسیح از خدای زنده تولد. این به معنی هست که قبل از شهادت دادن در نام مسیح، قبل از قسم دادن، روح خداوند باید در وجود اون شخص اثر خودش رو گذاشته باشه و ایمان رو و اون روح خداوند باعث بشه تا اون شخص ایمان بیاره. کیشون میگن که در مورد من اینجوری بود که از دوستان اطلاع پیدا کردم که مسیح وجود داره. من نمیدونستم، فکر کردم که خب همجوری میشه دعا کرد و ازش بخواییم. یکی از شبها میگه دقیقا همینطور با شک و تردید گفتم خدا اگه وجود داری پس این کار رو برام انجام بده، و بدون اینکه اینو من بدونم الان میگه اینو وقتی به گذشته فکر میکنم میبینم که واقعا خدا کاری رو کرده در وجود من بوده، روح خداوند که من تونستم آغاز کنم. اولین چیزی که در وجود من حضور داشت این بود که سوی حتی در شرایط خیلی سخت اینو متوجه بودم که یه شخص داره به ما صحبت میکنه، صدایت میکنه. بعد از مدتی وقتی توی اون کلیسا میرفتم یه پاستوری اونجا موعظه کرد که اون شخص رو هرگز توی زندگیم ندیده بودم، و صحبتی که اون شخص میکرد دقیقا اون چیزی بود که خداوند داره با قلب من صحبت میکنه. و دقیقا در همون روز رسمی اینو شهادت دادم و مسیح رو در زندگی خود پذیرفتم. میگه این طبیعی هست که آغاز میشه یه مبارزه بزرگی، اما خداوند این راه رو برای من راحت کرد، چون میگه من کاملا فشرده در اون ایمان قرار داشتم و 6 ماه بعد میدونستم که من شخصی هستم که اجازه دارم قسط بگیرم، میتونم قسط بگیرم.
Durch seinen Geist, wie wirklich ein kleines Baby, was noch Brei kriegen musste.
Wie das auch schon sagt, und ich habe von einem Messie noch so der Tazeretonia Omade, Kenias Deutsche und Hazai Rusana, Kabat als Modate Kudoriki in Osmo in Schott, damals Imane Awas. War in jeder Joy Tajeri Residenz, برای ما واضح بود که باید به خداوند اعتماد داشته و توکل داشته باشون تا به هدف برسیم. ولی این همون چیزی هست که برنامه رومیان ما میخونیم. فرزند خداوند شدن به این معنی هست که توسط روح خداوند شما هدایت میشید در زندگیتون. این میگه خیلی کم، این کلمه ای هست که خیلی کم در بین انسان ها مورد استفاده قرار میگیره. هدایت کردن و یا توسط یه شخصی حرکت کردن مثل این میمونه که یه چوپانی پوستانداش رو هدایت میکنه به مسیر. یه جور هدایت کردن های ترسناک هم وجود داره. برای مثال زمانی که یه شخصی شکار میکنه، شکارش رو طوری هدایت میکنه تا بتونه اونو بگیره.
Jemand in die Flucht treiben, zum Fliehen treiben. Interessanterweise wird dieses Treiben durch Gottes Geist ebenfalls beschrieben.
Eigentlich benutzt man das Wort Treiben nur negativ. Treiben ist eigentlich in eine Richtung drängen.
Weil es soll, wenn man ein Gespannter oder Besserer wäre, mir auch obwohl Gott es schon beschrieben verdorben kann. Weil mir da keine Ahnung, habe ich das auch gut gedacht. میگه اگر یه گرده ای از گوسفند راه خودش رو درست پیدا کنه، نیاز داره به یه شخصی که هدایت کنه. دقیقا همینطور فرزند خدا بودن هست. توسط تصمیم شخصی خود ما همیشه ما انتخاب میکنیم اون چیزی که برخلاف خواست خداوند، اما توسط ایمانمون خداوند ما رو میتونه هدایت کنه دقیقا در همون مسیری که باید باشه. یه چیز مهمی که وجود داره این هدایت همراه با بقیه ایماندارها برداشت. میگه ما همیشه اینو میخونیم در کتاب در مورد فرزندان خداوند. اینو در جمع ما میخونیم. هیچ وقت به تنهایی اینو
نمیخونیم.
مسیحی بودن هیچ وقت فرق بین ما و بقیه انسانها نشون نمیده. بلکه پلان خداوند، کار خداوند همراه با جمع مقدسین یکی باشه. میگه من برای خودم اینو در یک جمله خلاصه میکنم. اینکه مسیحی بودن به این معنی نیست که ما به تنهایی راه خودمون رو بکشیم بریم. مسیحی بودن به این معنی هست که ما در جمع ایماندارها قرار بگیریم و یکی باشیم. میگه یه انسان طبیعی همیشه به نفع خودش کار میکنه. میگه خب شاید یه کمی هم به نفع خانوادش کار کنه و یا به نفع بچه هاش. اما اون کسی که توسط روح خداوند هدایت میشه یاد میگیره که توسط خواست خداوند فکر کنه. میگه اینو به این شکل توصیف کردن، نه اینکه فقط به خواست خودش نگاه میکنه بلکه به خواست دیگران هم توجه میکنه. میگه به نظر من خیلی جالب هست. این به این معنی نیست که باز هم فقط به خواسته دیگران توجه کنه. میگه نوشته که همچنین این هم یکی هم نگی. به همین دلیل مسیح میگه قانون مسیحیت این هست که تو خدای خودت رو دوست داشته باشی و دیگران هم دقیقا همونطور محبت به دیگران. اما میگه این محبت به دیگران به اینجا خاطر پیدا نمی کنه، بلکه وقتی میگه محبت به دیگران دقیقا همطور به خودت. میگه هستن آدم هایی که خودشون رو خیلی کم دوست دارن. میگه یه همچین آدم هایی خیلی سخت هزارشون که بقیه رو دوست داشته باشن. هستن کسایی که فقط خودشون رو دوست دارن. وقتی ما اینو متوجه میشیم که محبت کمی داریم، خیلی کمتر متوجه روح روان خودمون هستیم، خود خیلی کمتر متوجه بدن خودمون هستیم. پس در ابتدا ما باید محبت خداوند رو برای بدن خودمون در قلب خودمون جای بدیم. چون این شرطش هست که توسط این محبت خداوند شما بقیه انسان‌ها رو بتونید محبت کنید. این چیزی هست که روح خداوند در اون کار می‌کنه. Bei ihm, wo ist ein Stückchen Moro, das haben sie jetzt noch mal raus. Nicht in einem Raum, wir kommen mit Chöller. Dann noch mehr Arbeit auf der Vision, auf Chöller, du. Also, ihr noch? Also, ihr noch, du auch Karo, Chöller. کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد هیچ کس نمی‌تواند بداند که در باطن شخص دیگری چه می‌گذرد مگر خود آن شخص به همین ترتیب هیچ کس نمیتواند افکار و نقشه های خدا را درک کند مگر روح خدا خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا فرموده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پرشکوهی از لطف و برکت خود نصیب ما ساخته است بدیهی است روحی که ما یافته ایم با روح این دنیا تفاوت دارد به هنگام گفتگو در مورد این هدایا نیز از کلماتی که به عنوان یک انسان میتوانیم به کار ببریم استفاده نمیکنیم بلکه عیناً همان کلماتی را به کار میبریم که روح خدا به ما الهام میکند به این ترتیب حقایق روح القدس را با کلمات روح القدس بیان مینماییم اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما میآموزد در تمدن رسیده پذیرد این امور به نظر او کوچ و بی‌معنی می‌آید زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می‌توانند مقصود او را درک کنند اما سایرین قادر نیستند این مطلب را بفهمند شخص روحانی هر چیز را تشخیص می‌دهد و درک می‌کند و همین امر موجب تعجب و ناعجیب مردم دنیا می‌گردد مردمی که هرگز نمی‌توانند او را درک کنند چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند آنها هرگز سعی نکردند افکار و مشیت خدا را درک کنند یا به او سخن بگویند و راز نیاز کنند ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می باشیم و افکار او را درک می کنیم این لذت هم یکی از اونهای یکی از اون چیزهایی هست که مبوس برناخت شد این که خداوند فقط به شکل انسان در شکل مسیح ظاهر نشد اونجایی که ما نیازهامون رو تسلیم می‌کنیم بلکه روح خداوند روح اون در وجود ما انسان‌ها قرار می‌گیره این هم دقیقاً با بایناختن آغاز شد اینو می‌خونیم از نامه لوقا
Das beginnt mit Maria.
می‌دونی که روح خداوند بر انسان نازل شد از مریم آغاز شد فصل یک از آیه 26 می‌خونیم در ششمین ماه بارداری الیزابت از 26 تا 38 می‌خونیم در ششمین ماه بارداری الیزابت خدا فرشته خود جبرئیل رو به ناصره یکی از شهرهای استان جلیل فرستاد تا وحی او را به دختری به نام مریم برساند مریم نامزدی داشت به نام یوسف از نسل داوود پادشاه جبرئیل به مریم ظاهر شد و گفت سلام بر تو دختری که مورد لطف پروردگار خداوند قرار گرفتی خدا با خداوند با توست مریم سخت پریشان متحیر شد چون نمیتوانست بفهمد منظور فرشته از این سخنان چیست فرشته به او گفت ای مریم نترس زیرا خدا بر تو نظر لطف انداخته است تو به زودی باردار شد به پسری به دنیا خواهی آورد و نامش را عیسی خواهی نهاد او مرد بزرگی خواهد بود و به سر خدا نامیده خواهد شد و خداوند تحت سلطنت جدش داوود را به او واگذار خواهد کرد تحت سلطنت جدش داوود را به او واگذار خواهد کرد تا برای همیشه بر قوم اسرائیل سلطنت کند سلطنت او هرگز پایان نخواهد یافت مریم از فرشته پرسید اما چگونه چنین چیزی امکان دارد دست هیچ مردی هرگز به من نرسیده است فرشته جواب داد روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سایه خواهد افکند از این رو آن نوزاد مقدس بوده فرزند خدا خوانده خواهد شد بدانی که خود خویشاوند تو الیزابت نیز شش ماه پیش در سن پیری باردار شده و به زودی پسری به دنیا خواهد آورد ولی همان کسی که همه او را نازا می‌خواندند زیرا برای خدا هیچ کاری محال نیست مریم گفت من خدمتگزار خداوند هستم و هرچه او بخواهد با کمال میل انجام میدهم. از خدا میخواهم که هرچه گفتی همان بشود. آنگاه فرشته ناپدید شد. می در این لحظات کوتاه میگه چند قانون رو اونجا می خونیم. اول اینکه این رابطه توسط خداوند آغاز میشه. ما شاید فکر کنیم خب با خودمون بگیم خب این کاملا طبیعی هست که از طرف خدا این کار میلیون ها انسان فکر میکنن که میتونن خداوند رو باش معامله کنن و اون چیزی که میخوان توی گوشهای خداوند پر کنن. اما معامله روح خداوند توسط خداوند انجام شد. اون روح خداوند هست. اون ایده اون هست. اون راه حل اون هست. دوم، اون چیزی که در بین انسان ها غیر ممکن هست برای اون ممکن هست. این به این معنی هست که خداوند میتونه خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکرش رو میکنیم انجام بده. حتی این نشانه این هست که روح خداوند در وجود ما زندگی میکنه که با وجود همه غیر ممکن های ما انسان ها ما میتونیم با امکانات خداوند آغاز کنیم. هیچ مردی وجود نداره. اون میتونه از هیچ همه چیز رو پدید بیاره. اون میتونه مرده رو زنده کنه. هیچ بیماری نیست که خداوند نتونه اونو درمان کنه. هیچ قدرتی قوی‌تر از خداوند نیست. این میگه کاملا باید واضح باشه برای یه ایمان کوچیک و تازه به وجود اومده ما. اگه بخوایم اینو کوتاه کنیم، ایمان به این معنی هست که در غیر ممکن ها با امکانات خداوند حساب کنیم. نکته سوم، روح خداوند باز هم نیاز داره به تایید ما. با وجود اینکه خداوند همه قدرت رو در دست داره، خداوند با ما کار میکنه، خداوند با ما همکاری میکنه و انتظار تایید ما رو داره.
Dann David spielt. Ich meine, da hat ja Saul nicht gesagt, ja, Herr, komm, schick mir diesen Geist. Das ist ja dann nicht mit Zustimmung. Das macht dann Gott ohne Zustimmung. So ein.
Da bringe ich jetzt. Den bösen Geist zu schicken? Das ist ja nicht Gottes Geist, sondern das heißt ja ein böser Geist.
Der ist fern, oder?
Nicht der böse Geist Gottes, sondern der böse Geist von Gott. Das ist was anderes. Also. Unter Gottes Zulassung einen Dämon geschickt zu bringen.
Ja.
Das ist nicht Gottes Geist.
Nein, das ist ja klar, dass das nicht sein Geist ist, nee, sondern von ihm geschickt. Aber er hat ja die.
Er hat es provoziert. Es ist doch nicht. Das ist ja gerade die Besonderheit. Das ist ja der Unterschied im Treiben. Das ist ja das, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Gottes Geist treibt uns. Und trotzdem.
میگه هیچ مرزی وجود نداره، اما ما انسان ها همیشه مرز میذاریم. میگه این هم توسط بی ایمانی ما اجرا میشه و یا به خاطر ایمان کوچیکی که داریم انجام میشه. میگه شاید این به شما کمک کنه اگر شما فرق بین مریم و پتروس رو تشخیص بدید. اون چیزی که از خداوند اجرا شد توسط مریم، میگه اون یه بچه یه بدون تحصیل نبود، میگه یه خانم کاملا عاقل بود. زمانی که روح خداوند با اون صحبت میکرد، نیومد شادی کنه و بپره هوا و بگه خب من این همه وقت منتظرت بودم، کجا بودی؟ الان سر کلت پیدا شد. نمید این کار انجام میگه، بلکه کاملا سوالات واضحی رو ازش پرسید. این میگه نشون میده که اون زن عاقلی بود. حتی این سوال رو پرسید که چطور این بارداری امکان داره اتفاق بیفته در صورتی که من هیچ رابطه جنسی با هیچ کسی رو نداشتم. میگه اون حتی سوالاتی رو پرسید که حتی امروزه خیلی خجالت میکشن بپرسن و یا شرم دارن دیگه اون سوال رو از یک کسی بپرسن. میگه فکر کنید این 2000 سال پیش اتفاق افتاد. میگه یه خانم ایماندار، یه خانم پاک. میگه اون شخصی نبود که همجور نگاه کنه و بگه خب درست هرچی تو میگی.
Ja, und ich habe, sie sagt ja, das ist das für eine Begrüßung. Und ich habe mal gehört, dass es gibt einen Propheten im Alten Testament.
Ich habe gesagt, dass ein Schatz, als haben so Worte öfter da, was die Römer oder waren, wo man ja so weit nicht konnte. میگه از همون آواز صحبت که اون سلام علیک میکنه و درود میفرسته بهش، میگه از این کاملا واضح فهمیده میشه که اون یه شخص ساده و بدون تحصیل نبوده، یه شخص عاقلی بوده. و وقتی اون سوال عاقلانه رو میپرسه ازش چطور این امکان داره در صورتی که من هیچ کسی رو نذاشتم، یه نکته دوم همونجا واضح میشه. از اون لحظه اونو متوجه میشه که در چه مکانی و در چه راهی باید قدم بذاره، باردار بشه. قبل از ازدواج میگه شما همتون میدونید که این چه آبروزی بزرگی برای یه زن میتونه باشه. وقتی اون سوالات رو میپرسه این کاملا واضح هست که اون شخص میدونه چه اتفاقاتی قراره براش بیفته و اینو خیلی راحت و ساده ازش نگذاشت و خیلی و پرسید ازش که چطور این امکان داره و میگه این فقط توسط ایمان امکان پذیر هست. وقتی یه همچین چیزهایی اثر خداوند اتفاق ما جدو داریم بپرسیم چطور. وقتی یه سؤال واقعا حقیقی پرسیده میشه میگه این ایمانی نیست و فرشته خداوند بهش میگه که چطور این امکان داره و میگه اونجا میتونیم ایمان مریم رو ببینیم که چطور اونو تایید میکنه، تایید میکنه و میگه حرف تو درست و این کار اتفاق این اتفاق خواهد افتاد.
Und dem gegenüber habe ich gesagt, wenn man diese beiden Pole setzen, auch der gläubige Petrus.
میگه میخوام الان در مورد این که مریم چطور تایید کرد در مقابل اون پتروس رو قرار بده. بعد از مدتی که مسیح اون راه رو به سمت صلیب طی میکنه با شاگرداش این راه هست برای بار سوم صحبت میکنه با شاگرداش در مورد اتفاقی که در اورشلیم قرار بیفتاد. وقتی یه شخص سه بار اون رو داره تکرار میکنه این به این معنی هست که اون دوباره اول رو نفهمیدن برای بار سوم داره تکرار میکنه و اونا نمیخواستن بفهمن که برای بار سوم تکرار میشه. و در آخر زمانی که مسیح میگه برای بار سوم وقتی این حرف رو میزنه پتروس میگه این اتفاق هرگز نباید بیفته.
Natürlich kannte er die Schrift nicht.
Aber der Unterschied. Frage in hier ihr sagt sich dazu, Iman sage, mit dem Saul neu ist.
Das einmal diese Maria, die oft.
Mit ihr war der Kalone Maria nicht war mit von ihm. در آیه 38 من خدمتگزار خداوند هستم و هر چه او بخواهد با کمال میل انجام میدهم. و از طرفی دیگه وقتی به پتروس نگاه میکنیم اون شخصی که از خود راضی و این است اونجا میگه دقیقا برخلاف مریم صحبت میکنم، میگه این اتفاق نخواهد افتاد، حتی این هم بهش بر نمیخوره، در حالی که پتروس در مورد زندگی مسیح داره تصمیم میگه. میگه اینو باید شما داشته باشین، یه همچین تصمیمی هایی رو ما توی زندگی خودمون میگیریم. اصلا مسیحی هایی که دقیقا مثل مریم در مقابل خداوند آمادگی خودشون نشون میدن، حتی اگر این کلام خیلی سخت هست میگن که ما این راه ادامه میدیم، اما کسای دیگه هستن که حال تلاش میکنن که در بین راه بقیه هم بپرن و تلاش اونا هم از راه بکشن. میگه اینو میدونم و میگم متاسفم به خاطر این کار. میگه من خودم یه شخصی بودم که همیشه یه ایده بهتر از ایده خداوند داشتم. هر وقت که خداوند به من یه چیزی میگفت میگفتم پس این یکی بهتر از هر کدوم. همیشه برای چیزی بهتر از اون داشتم. این واقعا مبارزه بزرگی بود. از خودمان خواستم این اعتیاد خودمو در دست تو میذارم که دیگه این به هیچ شکل پیش نرم. و این واقعا دوره سختی بود برای من. اما خداوند رو جدی گرفت و این تغییر رو در وجود من گذاشت. برای همین میتونم اینو خیلی راحت و ساده بشناسم وقتی یه شخصی در همچین شرایطی قرار داره. چون اینو مدت سیادی همراه خودم داشتم. یه وقتی میگم که این مسائل رفت داره به واینخته، باز هم اینجا مسائلی مثال هایی هست در مورد تولد مسیح در نامه لوقا، کتاب لوقا فصل 2 آیه 21 در روز هشتم تولد نوزاد در مراسم ختنه او رو میخونیم. از آیه 22 مراسم طهارت بود که قانون موسی اجرا شد. در روز 33 تولد، روز پاک شدن زن، در مورد دخترها در روز 66 میگه اون زمان قانون شریعت این بوده که در تولد اولین فرزند یه قربانی رو باید اهدا می‌کردن. در آیه 24 نوشته شده که دو تا قمری یا دو تا جوجه کبوتر به عنوان قربانی داده بشه. میگه این برای مردان صغیر بوده در اسلام. میگه معمولا با یه گوساله این کار انجام میدن، اما اونایی که صغیر بودن میتونستن با دو تا جوجه و یا قمری این کار انجام بده. و میگه این توسط این میشه اینو فهمید که خانواده مسیح خانواده صغیر بوده. در اون زمان مردی در اورشلیم زندگی میکرد به نام شمعون. اون شخص ساله خلاصه و پر از روح القدس بود و ظهور عیسی را انتظار میکشید. روح القدس نیز بر او آشکار ساخته بود که تا مسیح موعود را نبیند چشم جهان فرو نخواهد بست. آن روز روح القدس او را هدایت کرد که به خانه خدا برود و هنگامی یوسف و مریم عیسی کوچک را آوردند تا مطابق شریعت به خدا وقف کنند. یه بعد دیگه کاملا یه زندگی نرمالی رو پیش نبرد. در آیه 36 میگه میخونیم در مورد زنی که پیامبر بود. میگه اینجا نوشته شده که اون در شب و روزش رو در خانه خداوند زندگی میکرد. یه شخصی بوده که همیشه دعا میکرد. بعد از این نمونه، بعد از این مثال، این خواهرهای روحانی انجام شد که خیلی رفتن و این کار انجام میدن. امروز در مورد شمعون میخوام صحبت کنم. در این سه آیه سه بار در مورد روح القدس صحبت شده. میگه در ابتدا در مورد شخصیت اون شخص میخونیم. یه شخص صالح و خدا ترس بوده. میگه در مورد چه شخصی دقیقا همچین صفتهایی صحبت شده که گفتن ایوب. میگه در کاپیتال اول کتاب ایوب شما میخونید در مورد ایوب که اون شخصی سالم و خدا ترس است. این صفت‌هایی در کتاب ایوب و در اینجا یاد شده، میگه دقیقا صفت‌هایی هست که روح خداوند با اونها سرکار داره. نامه اول قرنتی ها اینو خوندی که در این دنیا رو خداوند نمیتونه دریافت کنه. یه انسان نرمال نمیتونه اینو بفهمه که روی خداوند چی میخواد. اما وقتی قلب ما پاک میشه توسط ایمانم، به این شکل جا میتونه باز بشه برای روح خداوند و اون زمان هست که روح خداوند ما رو هدایت میکنه. اما اینجا روح خداوند قبلش با این مرد صحبت کرد، بهش قبول کرد جواب مثبت بدید. بهش نگفت که چند سال قبل، اما از این مطالعه متوجه میشه که خداوند اونجا صحبت نکرد، بلکه سالها قبل با اون صحبت کرد. زمانی که زمان خداوند به پایان رسید، کامل شد، روح خداوند با شمعون صحبت کرد، برو به عبادتگاه، اون مسیحی که در مورد اون با تو صحبت کرد و وعدش رو به تو دادم، الان توی عبادتگاه هست. اون میره اونجا و میبینه یه بچه یه 4 هفته، 5 هفته شده، در اونجا حضور داره و خدا رو ستایش و خدا رو شکر میکنه که خداوند وعده خودش رو عملی کرد. این هم دقیقا هدایت خداوند هست، هدایت روح خداوند هست. این به معنی هست که خداوند ما رو به ما اطلاع میده در مورد اون چیزهایی که ما نمیدونیم و ما رو هدایت میکنه با مستم. تا امروز میگه این چیزی هست که واقعا لذت داره توی زندگی. صدای خداوند رو بشنوم. در این میانه تا زمانی که صدای خداوند رو بشنوم کاملا نماز زندگی میکنم، اما وقتی اون صحبت میکنه دقیقا اون کار رو انجام بده. و اون زمان هست که ما میتونیم متوجه بشیم، حس کنیم که خداوند اثرات خودش رو، اثرات نادیدنی خودش رو در زندگی ما ظاهر میکنه. برای این، برای همه شما یه سال خیلی خوب رو آرزو می‌کنم.